بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در ادله آیان اخباری ها بود و عدم حجیت ظواهر کتاب. پنجمین دلیلی که اینها برای حجیت نداشتن ظواهر کتاب، اخباری است که نهی میکنه از تفسیر به رأی کردن قرآن را. اخبار متعددی داریم، مثلا روایتی که از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. هر کسی که قرآن را تفسیر به رأی بکنه، نشیمنگاهش آتش خواهد بود، گرفتار عذاب و شعله های آتش غضب الهی خواهد شد. چرا؟ چون تفسیر به رأی کرده قرآن. اخباری ها میگن که اگر آیه‌ای در یک معنای ظهور داره، حق نداریم بگیم همین معنایی که ظهور داره مراد متکلمه، مراد خداوند متعال هم همینه. از کجا میدونی؟ شاید در این معنا که ظهور داره، این مراد خداوند تبارک و تعالی نباشه. همین که بگید همین مراد خداوند هست، تفسیر به رأی میکنید. این است که این روایت، که البته خیلی روایت مستفیضه هست، به طور مکرر و متعدد این روایت در منابع شیعه و سنی نقل شده که پیامبر فرمود من فسر القرآن برأی فلیتبوع مقعده من النار. با استدلال به این روایت، کسی اگر بگه حمل کردن اون آیه‌ای که در یه معنای ظهور داره، بگیم همین مراد گوینده هست، این اشتباه هست، این استدلال درستی نیست. چرا؟ برای اینکه معنای تفسیر به رأی را باید ما خوب بفهمیم. تفسیر به رأی دو کلمه است، یکی کلمه تفسیر، دیگری کلمه رأی. هر دوتاشو باید خوب روشن معنا کنیم تا ببینیم که معنای تفسیر به رأی چیه. تفسیر، فسر یا فسر و تفسیرن، فسر یا اسفر، باب افعال، باب تفعیل. کلمه فسر با اشتقاق کبیر از سفر و از صفر با سین مشتق شده. سفر یا سفر، صفر، تفسیر به معنای ابراز کردن، اظهار کردن، کشف کردن، پرده برداری کردن، که نه یه چیزی مستور روپوش داره، اون پوشش را، روپوش را برداریم. ها، اینجا گفته میشه تفسیر کردیم، یعنی چهره مخفی را کشف کردیم. این معنای تفسیره. ولی اینجا گفته میشه که اسفرت المرأت و انوجهها، خانم از چهره خودش تفسیر کرد، اسفار کرد، یعنی کشف کرد چهره خودش رو، یعنی نقابش رو کنار زد، چهره مستور و مخفیش آشکار شد. این معنای تفسیره. آیا اگر آیه‌ای در یک معنای ظهور داشته باشه بگیم همین مراد گوینده هست، این معناش تفسیر؟ نه، چون گفتیم تفسیر به معنای کشف کردن، یعنی یه چیزی مستور و مخفی باشه، روش پرده کشیده شده باشه، ما این پرده را برداریم، اون چیزی که مخفی بود آشکار بشه، این میگن تفسیر. اگر کل آیه‌ای در یک معنای ظهور داره، ظاهر است، پس مستور نیست، نیازی به تفسیر کردن نداره. بله، بعضی از آیات هستن که کاملا مبهمه، هیچ ظهوری نداره، بله اینجا نیاز به تفسیر هست. مثلا آیه 82 سوره مبارکه نمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى، همه این نمازهاتون رو محافظت بکنید، به موقع بخونید، اول وقت بخونید، با تمام اجزا و شرایط تام و تمام و خضوع خشوع بخونید، این محافظت بر صلاته، از نظر وقت، از نظر مکان، از نظر اجزا و شرایط و حضور قلب و اینا، حافظوا على الصلوات. بعد می فرماید و صلات الوسطا، صلات الوسطا کدوم صلات؟ ظهور نداره، نیاز به تفسیر داره. از ولذا امام علیه السلام می فرماید منظور صلات الظهر یا صلات العصر، صلات عصر، صلات عصر. این است که در هر صورت، حالا باز در این رابطه روایات ممکنه مختلف باشه، تا اون تفسیر و بیان مفسران نیاد ما نمیتونیم بگیم صلات الوسطا کدوم صلاته، این مستوره، ظهور درش نیست. به این میگن بل نیاز به تفسیر داره، والا یک کلمه عام هست، ظهور در عموم داره، مطلق است، ظهور در اطلاق داره، این ظهور داره، نیاز به تفسیر نداره. اگر مخصص داشت تخصیص میزنیم، مخصص نداشت اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق جاری میشه، اینجا تفسیری در صورت نمیگیره. یا مثلا آیه عذر میخوام، حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، آیه 238 سوره مبارکه بقره است. آیه مبارکه 82 نمل این آیه است: و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. می‌فرماید وقتی که قضای الهی واقع شد بر اینها، برای اینها یک جنبنده ای را از زمین بیرون میاریم، تو کلمهم، این جنبنده دابه با این مردم تکلم میکنه که ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. این مردم که وقع علیهم القول هست، ایمان و اعتقاد به آیات ما نداشتن. آیه مبارکه 82 نمل به تعبیر برخی از مفسرین در رابطه با این آیه گفتن ابهم آیت وردت فی القرآن، مبهمترین آیه است که این آیه شریفه در قرآن وجود داره. چون وقع القول علیهم یعنی چه؟ هیچ ظهوری نداره، مبهمه. اخرجنا لهم دابتا من الارض، دابتن یعنی چه؟ اون وقت صفت دابه چیه؟ چگونه این دابه از زمین اخراج میشه؟ میفرماید اخرجنا لهم دابتا من الارض. اون وقت تکلمهم، این دابه با مردم تکلم میکنه. ببینید آیه مبهمن در مبهمه، آیه نیاز به تفسیر داره، نیاز به تفسیر داره. تا تفسیر نیاد ما صرفا یه احتمالاتی بدیم و بگیم منظور اینه، خب این تفسیر به رأیه. و اینجاست که اهل بیت عصمت و طهارت یا شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلب را بیان میکنه، گفت تا ما حل شود آسان شود میشه. این است که به قول برخی از مفسرین قرآن بدون تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت فقط به درد شب قدری که بالا سر بگیریم میخوره، و الا بخواهیم معارف قرآن، احکام قرآنی، اخلاق قرآنی، درست آیات رو بفهمیم و رفتار و اخلاقمون رو از قرآن استنباط بکنیم، این نیاز به تفسیر اهل بیت داره که پیامبر فرمود این نیتار کنفی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. دو تا امانت سنگین که از هم جدا شدنی نیستن، ارتباط ناگسستنی دارند، به هم پیوسته هستند. بین شما میگذرم میروم، کتاب الله و اطرتی. در حصولت پس بنابراین اشتباه بزرگ آیان اخباری ها این است که اصلا تفسیر معناش این است که جایی است که یک مطلب مخفی، مبهم و مجمل پنهان شده، تا تفسیر نشه، پرده برداری نشه، مطلب روشن نخواهد شد. این است که ما اگر بدون دلیل و حجت روشن بیاییم این آیه‌ای که چنین ابهامی داره معنا کنیم، بلی میشه تفسیر به رأی. اما آیه‌ای که ظهور داره، ما بحثمون در حجیت ظواهره، اسمش با خودشه، ظهور داره، ظهور داره، یعنی نیاز به تفسیر نداره، مخفی نیست، پنهان نیست. ولی همون آیه مبارکه خدمت شما عرض کنم، و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا به آیاتنا لا یوقنون. آیه 82 سوره نمل. این آیه در آیه 85 همین سوره تفسیر شده، یعنی و وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. این بما ظلموا فهم لا ينطقون روشن میکنه منظور از این اذا وقع القول عليهم یعنی عذاب الهی، عذاب الهی. این است که این تفسیر آیه به آیه است، به برکت آیه ای از آیه دیگر ما کشف غطا میکنیم، پرده برداری میکنیم. ولذا اگر انسان صرفاً با تکیه بکنه به میل و هوس خودش بدون اعتماد بر یک آیه‌ای یا روایتی حجت دیگری، میشه تفسیر بره. این است که مثلا مراد از اخرجنا لهم دابه من الارض تکلمهم، از کرده منظور از دابه چیه، صفت دابه چیه، چگونه این از زمین اخراج میشه، چگونه تکلم میکنه، ابهامون فوق ابهام به اصطلاح وجود داره، و هر تک تک این ابهامات بخواد برطرف بشه نیاز به تفسیر داره. اگر بدون حجت، بدون تحقیق کردن به آیات دیگر قرآن یا روایاتی که از اهل بیت در تفسیر و تبیین این آیات مطرح شده حرف بزنی، میشه تفسیر بلای. این چه ربطی داره به ظواهر کتاب که ظهور داره؟ آیه در یه معنای ظهور داره، در عموم ظهور داره، در اطلاق ظهور داره. بله وظیفه داریم بررسی بکنیم ببینیم آیا این عام تخصیص خورده یا نخورده، مطلق تخصیص خورده یا نخورده، بررسی کردیم مخصصی مقیدی پیدا نکردیم، خب این ظهور داره، تفسیر نیستین، پرده برداری نیستین. و اما مسئله رأی، تفسیر به رأی، پس تفسیر معناش روشن شد که به ظواهر ارتباطی نداره. تفسیر، تفسیر مربوط میشه به آیاتی که ابهامن در ابهامن مبهمن. رأی، رأی یعنی با اینکه دو تا سه تا احتمال در برابر همه، ما بیاییم بر اساس میل خودمون، اعتماد به نفس خودمون، یکی از احتمالات رو ترجیح بدیم. به چه دلیل؟ دلیلی نداره، میشه تفسیر به رأی. بدون علم و آگاهی، بدون حجت روشن، ما مثلا دو سه تا چهار تا احتمال که در یک آیه ای داده میشه، در یک کلامی داده میشه، صرفا با اعتماد به نفس خودمون بدون هیچ حجت روشن یکی از احتمالات را بر دیگری ترجیح بدیم، این میشه تفسیر به رأی کردن. ولذا در روایات دیگر گاهی به جای تفسیر به رأی کلمات دیگری بیان شده، مثلا بغیر علمن، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی در قرآن بدون علم و آگاهی و معرفت چیزی بگوید نشیمنگاهش آتشین خواهد شد. یا در بیان امام باقر علیه السلام می فرماید من افتن ناس برأیهی فقد دان الله بما لا یعلم، هر کس بر اساس رأی خودش فتوا بده بدون اینکه آیه روشن، روایت صحیحی به اصطلاح منبع فتواش باشه، مدرک فتواش باشه، همینطوری با من در آورده از خودش بر اساس خوشایند تمایلات نفسانی خودش فتوا بده. من افتن ناس به رأیی فقط دان الله بما لا یعلم، بما لا یعلم. این است که بنابراین رأی یعنی بدون حجت ابراز نظر کردن، با اینکه محتملات متعددی در یک کلامی وجود داره، ما بر اساس میل و تمایل درونی خودمون یکی از احتمالات رو بر دیگری چیه ترجیح بدیم، این درست نیست، پس این ربطی به ظواهر نداره. دلیل ششم که آخرین دلیل برادران اخباری هست، اینا میگن که ما علم اجمالی داریم که قرآن تحریف شده. وقتی که قرآن تحریف شده، شما خب هر آیه ای را بخواید عمل بکنید، ممکنه آیه دیگری بوده که این رو توضیح میداده، تحریف شده، کم شده، زیاد شده، نمیتونیم، علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در کتاب الهی. این بزرگترین اشتباه اخباری هاست که و همین دستاویز شده بر علیه قرآن و بر علیه خصوصا تشیع. دشمنان تشیع نسبت میدن که بله، شیعه معتقد است که قرآن تحریف شده، در حالی که این حرف غلطی هست. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، مرحوم آقای خویی در تبیان، در البیان، شیخ طوسی در تبیان، مرحوم خدمت شما عرض کنم بلاغی، شیخ بلاغی در آلاء الرحمن، و مرحوم آی معرفت در سیانت القرآن عن التحریف مفصلا و مدلل و مستدل روشن با تکیه کردن بر آیات مختلف، خصوصا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خیلی روشن ثابت کردن که نه، قرآن تحریف نشده، این وعده قطعی الهی است که وعده داده که به پیامبر اسلام هیچ نگران نباش، ما این کتاب الهی و معجزه جاودانه اسلام رو حفظ خواهیم کرد و خداوند حفظ کرده، از قرآن نه کم شده نه زیاد شده. ولذا این ادعای بی خودیست که میگن ما علم اجمالی داریم به وقوع تعریف، نه تحریفی در کار نیست. از کردم در المیزان، در البیان، در سیانت القرآنن تحریف و در آلاء الرحمن کتب مختلف مدلل روشن شده که قرآن تحریف نشده. مرحوم آقای آخوند در کفایه خدمت شما عرض کنم فرموده فعلا ما تسلیم بشیم که قرآن تحریف شده باشه، به قول شما تحریف هم شده باشه این مانع از حجیت ظواهر قرآن نیست. چرا؟ برای اینکه به قول شما ولو بپذیریم بخشی از قرآن ساقطم شده باشه در آیات دیگر خللی ایجاد نمیشه. این یه جواب ایشونه. فرضاً اگر خللی هم در آیات قرآن ایجاد کرده باشه، بعضی از آیات سکت شده باشه، خللی در آیات دیگر هم ایجاد شده باشه، در آیات احکام نه مشکل ایجاد نمی کنه. و ما بحثمون در آیات احکام هست که برای فقیه مورد نیاز. و اگر شما بگید که نه علم اجمالی داریم که خللی واقع شده، حالا یا در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام، بالاخره علم اجمالی این چنین باشه عملا خلل ایجاد میکنه و حجیت را از بین میبره. مرحوم آیه آخون میفرماد نه، این چنین علم اجمالی زمانی میتونه مشکل ایجاد بکنه که به اصطلاح در هر دو طرف قضیه تکلیف ایجاد بکنه، این چنین علم اجمالی تأثیر گذاره. تازه فرمودید مثلا فرض فرمایید که من علم اجمالی داشته باشم یا این عبام نجسه یا قبام نجسه. ها اینجا نجس چه در عبای من باشه چه در قبای من باشه تکلیف آوره، نمیتونم نه در این نماز بخونم نه در اون نماز بخونم، در هر دو طرف منجز تکلیف میشه. اما اگر بگم که یا عبای من نجسه یا عبای پادشاه عربستان، خب پادشاه عربستان عباش مبتلا به من نیست، چه ربطی به من داره؟ این علم اجمالی تأثیری نداره. میگیم خب اون عبای پادشاه عربستان رو بذاریم کنار، عبای من نجس یا نه انشالله نجس نیست، اصالت و طهارت جاری میشه. این چنین علم اجمالی ارزشی نداره، دو طرف اگر مبتلا به باشه تأثیر گذاره، یه طرف تکلیف آور باشه یه طرف نه، اونجا علم اجمالی ارزشی نداره. مرحوم آقای آخوند میفرماید ولو علم اجمالی هم داشته باشیم تحریفی در قرآن واقع شده و این تحریف یا در آیات الاحکام است یا غیر آیات الاحکام، چنین علم اجمالی تأثیر نداره. چرا؟ برای اینکه آیات دیگری که مربوط به احکام شرعی نباشه حکم شرعی برای ما نمیاره، در حالی که در علم اجمالی شرطش این است که تکلیف را در تمام اطراف ایجاد بکنه. مثل عرض کردم یا عبای من نجسه یا قبای من، چه عبا نجس باشه چه قبا نجس باشه برای من تکلیف آوره. اما یا عبای من نجسه یا عبای فلان پادشاه یا کت فلان رئیس جمهور، این تکلیف آور نیست. اینجا هم حالا یا در آیات الاحکام یا آیاتی که مربوط به آیات الاحکام نباشه، آیاتی که مربوط به احکام نباشه تکلیف آور نیست برای ما، پس بنابراین این علم اجمالی تأثیر گذار نیست. مثلا آیاتی که در رابطه با اصول عقاید یا مثلا در قصه های مختلف امت های پیشین و عقاید و معارف دیگر، بله در چنین آیاتی تحریفی هم باشه برای ما تکلیف آور نیست. ما آیاتی که در رابطه با آیات الاحکام باشه برای ما تأثیر گذار است. این علم اجمالی، این بیان مرحوم های آخونده، منتها هیچ یک از این استدلال هایی که ایشون کرده خیلی موضح نیست و به اضافه این که ایشون به نوعی تقریبا تسلیم تحریف شدن قرآن بر اساس ادعای اخباری ها شده و این اشتباه بزرگی است و خلاف توقع هست از مرحوم های آخوند. ایشون باید اساسا این بهتان را که به قرآن و ساحت مقدس شیعه و قرآن زده میشه باید خیلی جدی در مقابلش مقاومت میکرد و این جوابهای به اصطلاح خیلی آبکی که داده بر فرض این که قرآن تحریف بشه، دو سه تا جواب پشتر هم، هیچ کدومش این جوابها قابل قبول نیست. چون اولا آیات احکام تنها نیست که حجیت داشته باشن، حجیت تمام آیات قرآن حجیت داره. حجیت به معنای منجز و معذر نیست که از خصایص احکام به اصطلاح آیات احکام باشه، چون بله آیاتی که مربوط به احکامه در باب عمل حجیت داره، اما آیاتی که مربوط به اصول عقاید و معارف است اونا هم در مجال و در موقعیت اعتقادات و اینها حجیت دارن برای ما. پس بنابراین اون چی که در قرآن مجید در باب معاد، اصل معاد، وقایعی که در معاد واقع میشه، همه اینا حجیت داره. اگر چنانچه کسی به این آیات معتقد نباشه دچار مشکل میشه. پس بنابراین دشمنان اسلام و تشیع که افتراء تحریف را یک ابزاری برای هجوم کردن به اسلام و مسلمین و تشیع کردن، نباید از اول بر ما یا خون این رو میپذیرفت، نباید قبول میکرد، بلکه حالا خودشم اگر عاجز بود از جواب دادن به اهلش واگذار میکرد. تحریف یک حرف مزخرفی است که نسبت داده شده به شیعه خصوصا. حالا ممکنه یک عالم شیعه اشتباه کرده باشه، اجزای گفته باشه که بله این روایت میگه در قرآن تحریف شده و باید بررسی بکنیم این روایت جزء مجهولات، جزء به اسلام کذابین اینها مطرح کردن، ولی جا علماء اندیشمند ما خدمت شما عرض کنم در طول تاریخ اسلام، چه از علمای اهل سنت خصوصا از علمای شیعه عرض کردم، مثل مرحوم آقای خویی در البیان، علامه طباطبایی در المیزان، در سوره هجر و مرحوم آقای معرفت رحمت الله علیه در صیانت القرآن عن التحریف مفصلا در این رابطه حرف زدن و تحریفی در کار نیست. پس بنابراین همه ادله آقایان اخباری ها که تقریبا 6 دلیل مهم داشتن مطرح کردیم و همشون مخدوش هست و جواب دادیم و 8 دلیلی که بر حجیت ظواهر علمای اصول مطرح فرمودند قابل قبول هست، ولذا یکی از حجج مهم شرعیه ما ظواهر کتاب هست که بحثش تمام شد. دومین بحث در رابطه با قول لغوی هست که فعلا دیگه در اینجا بحث رو تمام میکنیم. شما سروران عزیز را به خدای عزیز و ارحم الراحمین میسپاریم. انشاءالله که مورد عنایات خاص حضرت ولی عز سلام الله علیه جل الله تعالی فرجه الشریف باشین. از محضر تک تکتون التماس دعا دارم و طلب حلیت میکنم از هر تک تکتون و انشاءالله عازم زیارت خانه خدا و انشاءالله در این روزهای مربوط به روز تولد حضرت امام رضا علیه السلام هست، یه دو روزی هم به زیارت حضرت ما مشرف می شویم، نایب و زیاره خواهیم بود. همه تون را به خدای مهربان می سپارم و ملتمسانه از تک تکتون التماس دعا دارم. البته حتی در طول سفر حجم با این بحث تفسیریمون رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.